خودتون باشید و این برنامه رادیو فرصت رو دنبال بفرمایید.
تو من به جونم عشقت نمیره سرم دوست و سکونم یه دم مگه نبینم یه دنیا دل تنگت میشم نگاه دریای تو آبی رو آتیشم بسد دلم بسد تنم بسد تمام زندگی از تو دوباره من شدم با تو تموم شد خستگی بسد دلم بسد تنم بسد تمام زندگی از تو دوباره من شدم با تو تموم شد خستگی فسته قسمت من دوست دارم یالمه عشنگترین خاطر ها با تو ما از تو گفتنه آرامش وجود من صدای تو شرم زنه
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، از اینکه همچنان همراه رادیو فرصت هستید خیلی متشکریم و امیدوارم که در ادامه هم همراه ما باشید. میخوایم بریم به سراغ یک گفتگوی تلفنی. سرکار خانم نرگس مؤسسی از همکاران ما، از خبرنگاران صدا و سیما الان همراهمون هستن. قراره که دقایقی باشون گفتگو بکنیم راجع به هشتگ هایی که محققان ما، جامعه علمی ما و در حوزه کسب و کار حتی ممکنه که در این زمینه داشته باشن. ببینیم که حالا در این باره تا چه اندازه میتونن در واقع اطلاعاتی رو در اختیار شما مخاطبان گرامی بدن قرار بدن. یه نکته هم در نظر بگیریم، اونم این که خب به هر حال حوزه چه در واقع تحقیقات علمی، چه تحقیقاتی که در حوزه کسب و کار هسته، چه در حوزه اقتصادی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست و این هشتگ ها هر کدومش میتونه به این معنا باشه که مردم چه اولویت ها، چه دغدغه هایی دارن و چه اهمیتی براشون حوزه های گوناگون داره. از این باره و در این باره بیشتر خواهیم شنید. بریم ادامه بحثمون رو با مهمان ارجمندمون و نکاتی که مطرح شد تا به این لحظه و ببینیم که حالا با توجه به بحثی که شد راجع به این سکو یا اولین تعاونی سکوی ایران بیشتر بشنویم. آقا راجع بهش خوردی بیشتر برام توضیح بدید. چش از اون مدلی که گفتید شما در آلمان وجود داشت.
بله خدمت شما عرض کنم اون جرقه‌ای که در ذهن من ایجاد کرد، من دیگه برگشتم ایران و اومدم روی این موضوع کار کردم دم
این همون سال 98 بودش.
چه جالب، این چیزی که ما داریم روش کار میکنیم اصلا تو دنیا مطرحه و کنسرسیومی براش تشکیل شده، چقدر روش کار شده، چه دانشگاه‌های بزرگی روش کار کردن. و یه الگوی بین‌المللیه که سازمان OECD، سازمان توسعه اقتصاد همکاری، چندی مقاله داده و گفته که آقا آینده اقتصاد، در آینده اقتصاد دیجیتال خواهد بود، آینده اقتصاد اقتصاد دیجیتال خواهد بود، درست. و آینده اقتصاد دیجیتال تعاونی‌های پلتفرمی خواهد بود. یعنی از آینده داره صحبت میکنه و اونجا بود که ما مصمم شدیم که این رو شروع کنیم. و
اونجا دیگه گفتید 20 میلیون کمه حقوق.
آره
همونجا بود.
و اومدم رفتم وزارت تعاون و با اون دوستان گفتگو کردم با معاونین وزیر. و چون هم یه مقدار حالا فضای کاری ما در گذشته جوری بود که با دوستان خیلی ما جلسات داشتیم تو فضای حالا اقتصاد کشور، اقتصاد حوزه دیجیتال در کشور، به خاطر همین منو میشناختن. رفتم جلساتی گذاشتم و در نهایت به اون نقطه‌ای رسید که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. ولی اجازه بدید من برگردم اصلا در رابطه با فلسفه این موضوع مختصر و سریع و مفید برای شما توضیح بدم.
یک دقیقه فرصت برای توضیح شما و بریم به سراغ گفتگو.
خب یه دقیقه بیشتر طول می‌کشه ها.
بیشتر زمان می‌بره. پس بریم سراغ گفتگو، بازم خدمت شما هستیم. خانم معززی درود به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام، شب شما هم بخیر باشه. چنین شنونده عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون. خب موضوع فضای مجازی به سکوی دیجیتال و کلن اقتصاد دیجیتال هست. من اگه بخوام یه توضیح مختصر یک گردشی که داخل فضای مجازی و فعالان اقتصادی داشتن اشاره بکنم، اینه که خیلی از این کسب و کارهای حقیقی فیزیکی هم دوست دارن اضافه بشن به جمعیت این کسایی که توی سکوهای دیجیتال دارن، حالا به نوبه خودمون جوانها یا نوجوانهایی که خیلی راحتتر از اونجا شروع کردن، ولی حالا یه قشری هستن بیرون که فضای فیزیکیشون رو دارن و حالا میخوان بیان توی این بازار خودشون رو تست کنن یا اضافه کنن و طرف فروششون رو بیشتر کنن. یکی از نکاتی که اونا همیشه سوالشون هست و ما صحبت میکنیم اینه که یکم براشون ناشناخته است این فضا و احتیاج دارن به این که آموزش ببینن. مثلا چه فضای مجازی من میخوندم بعضی که نوشته بودن کاش یک جایی یا یک محل عمومی یا یک فضای عمومی باشه که به ما خیلی با سرعت آموزش بده که ما تو کدوم سکوها بهتر فعالیت بکنیم. یا اصلا سوالش اینه که فرق یک شبکه اجتماعی با یک سکوی دیجیتال توی فعالیت اقتصادی چیه؟ اینا براشون باید روشن بشه. و وقتی که حالا بعضا ما بهشون توزیدیم یا توی همون فضای مجازی شروع به گفتگو بکنیم با بعضی از فعالا، موضوعشون متوجه تفاوت اینها میشن، خیلی استقبال میکنن، میگن که خب چقدر خوبه که ما بریم توی این فضا فعالیت بکنیم، یا آیا فضا نظارت کافی رو داره، اگه من بیام مثلا یک قسمتی از دارایی و سرمایه‌ام اونجا معامله بکنم ناظری هست که اگر من به مشکل خوردم بعدم بهش مراجعه کنم، یا حالا اگر یه پرونده به حالا قضایی باشه من بتونم راحت پیگیری کنم. موضوعی که توی فضای مجازی مطرح میشه که و استقبال هم زیاده همین بخش نظارتش هست خیلی، چون بعضا حالا موارد چنینی به همه ما پیش اومده که شاید حالا درست کلاهبرداری یا یه سری اینجور چیزا هم اذیت کنه این حرفه یا این فضا رو. خب طبیعیه، هم تو فضای فیزیکی وجود داره هم تو فضای دیجیتال. نکته دیگه ای که حالا شاید اینجا من توی فضای مجازی دیده باشم، این نظر جالبیه که نوشته بود به نظرم سکوی دیجیتال میتونه کمک کنه فروشنده‌ای که مشتری زیادی نداره. شاید مثلا فردی هست که از فضای فیزیکی درآمد خوب یا فروش خوبی رو نتونسته تو اون محیط داشته باشه، امیدش به این سمت اومده که حالا توی فضای دیجیتال بتونه فعالیت کنه. عمده‌ترین نظرهایی که من خوندم یا حالا توی گردشی که به فضای مجازی داشتم از این دوستان فعال اقتصادی از کنم خودتون ادارت رو در اینکه توضیح تفاوت سکوی دیجیتال با پلتفرم‌های دیگه مثل حالا نمیشه اسم خیلی بگم، حالا همه پلتفرم ها که میشه توشون تبلیغات کردن. من مثلا من رو هستم دوستان بتونن هم کسی که ما رو میشنون عزیزان که ما رو میشنون صحبت ها در دقایقشون نظراتشون رو با هشتک فرصت برای ما توی فضای مجازی بذارن، ما اونها رو میخونیم و کارشناس محترم برنامه پاسخ بده. انشالله که گرفت کار دوستان باز.
انشالله. خیلی متشکرم از شما و ممنون ازتون. اگر نکته نیست با شما خدافظی میکنیم.
شب شما بخیر.
زنده باشید. خدا حافظ. دوستان گرامی، شنوندگان محترم، شما همچنان میتونید از طریق هشتگ فرصت که خانم معززی هم بهش اشاره کردن دغدغه های خودتون رو در حوزه اقتصاد با ما در میون بگذارید. یه بخشیش میتونه راجع به همین گفتگوهایی باشه که ما با مهمانان برنامه هامون داریم و دیگر هم میتونه مرتبط باشه با حوزه‌ای که خود شما به شکلی باش روبرو هستید در بخش کسب و کار و اقتصاد کشور. کسب و کار رو تاکید بیشتر میکنم، خیلی ها شاید از حوزه اقتصاد به دنبال این هستن که بتونن کسب و کار مطلوبی رو داشته باشن یا به کسب و کارشون به نوعی ارتقا ایجاد بکنن و درش این ارتقا رو ایجاد بکنن. بنابراین منتظر پیام های شما عزیزان هستیم. در راه های ارتباطی هم که پیش از این خدمتتون گفتم همچنان فعال هست، 30036 37، این شماره سامانه پیامکی شبکه رادیوی اقتصاد. پیام بفرستید، راجع به این موضوع نظراتون رو بگید. ان شاء الله اگر فرصت برنامه اجازه بده حتما به سراغ تک تک پیام های شما عزیزان خواهیم رفت. همچنان همراه ما باشید. حسین چون زمان خیلی کمه، یه ذره به نظرم یواش یواش سرعت رو ببریم بالا که شما هم عقب نیفتید از برنامه.
سلام، من خب سعی میکنم بیس موضوع رو برای شما تشریح کنم. ما داریم در رابطه با دو کلید واژه جدید در ادبیات اقتصاد ایران صحبت میکنیم.
خب.
کسب و کار اجتماعی، تعاونی های پلتفرمی. فلسفش سال 2006 یه آقایی به اسم محمد یونس میاد یه طرحی رو، یه پژوهشی رو انجام میده و از این زاویه نگاه میکنه. میگه آقا شرکت ها چرا تشکیل میشن؟ هدف از ایجاد شرکت ها چیست؟ آیا غیر از اینه که کسب سود و ثروت کنن و این سود حاصل برگرده به جیب سرمایه گذاران و سهامداران؟ غیر از این که نیست. حالا اگر شرکتی بیاید کسب سود و ثروت بکند و این سود حاصل رو به صورت شفاف خرج چالش های اجتماعی بکنه، ذیل کدام یک از قوانین دنیا میگنجه؟
کدوم چالش های اجتماعی؟
چالش های اجتماعی که تو هر کشوری ممکنه وجود داشته باشه. مثلا تو کشور ما بحث کشاورزی، واسطه گری ها، افزایش قیمت ها، نبود اون ساختارهای پیشرفته یا فناورانه یه چالش اجتماعی.
نفعش برای شما یه سکو چیه؟ خب بعد چرا بعد
حالا دیگه هم
این مسئولیت اجتماعیه؟
خب الان توضیح میدم خدمتتون. از اینجا اون دیدگاه که شکل میگیره، ایشون به واسطه اون پژوهش جایزه نوبل رو میبره.
خب.
و الگویی در دنیا ایجاد میشه به اسم کسب و کارهای اجتماعی.
درست.
چند سال بعد در دانشگاه هاروارد یه همایشی ایجاد میشه، آقای پروفسور شولز رئیس اصطلاحاً دانشکده اقتصاد دانشگاه نیویورک میاد در اون همایش موضوعی رو مطرح میکنه. میگه آقا ثروتمندترین شرکت های جهان، ثروتمندترین مردان جهان خارج از بحث پتروشیمی کدامن؟ سوالی درخشنده. کدامن؟
چه سوال خوبی. خارج از بخش پتروشیمی، من فکر میکنم همین کسب و کارهای دیجیتال میتونن.
زنده باد.
چون الان فاز
آمازون، فیسبوک، متا اینا امثال هم. حالا سوالای درخشنده، چه کسی اینها رو به ثروت رسونده به نظر شما؟
من به نظرم فناوری.
خب
چون این فناوری دیروز نبوده.
بله فناوری بستر.
خب بسترش بوده دیگه.
ولی چه کسانی، یعنی چه خب باشه خیلی بسترها وجود داره، ولی زمانی اینا به صورت
دولت نبوده.
نه خب بحث دولت
میتونه مردم باشه.
مردم بوده.
دولت نمیتونه همچین چیزی وجود بیاره. بله درست.
من و شما خرید کردیم،
دقیقاً اعتبار دادیم،
اعتبار دادیم
راست میگی.
و اینها میلیارد، مولتی میلیارد ثروت به دست آوردن. در اون همایش این مطرح میشه، میگه آقا چرا این ثروته بر نگرده به خود کاربراشون؟
درست.
از اونجا شکلی ایجاد میشه به اسم مشارکت پلتفرمی که ما در ادبیات خودمون میگیم تعاونی های پلتفرمی. پس ایده تعاونی های پلتفرمی از اونجا شکل میگیره که دانشگاه های بزرگ دنیا روش کار کردن، سازمان های بین المللی، سازمان های اقتصادی روش کار کرده و یک کنسرسیومی تشکیل شده به عنوان PCC، کنسرسیوم جهانی تعاون، و 250 تا تعاونی پلتفرم تا سال گذشته معرفی شدن. یکیش هم ما بودیم.
آقا ساختار اینا چیه؟ من چون وقتی شما صحبت کردید سوالی که تو ذهن من ایجاد شده اینه، از هر زمینه‌ای، حالا ما مثلا میتونیم مثلا موضوع چه میدونم تولید محصولات دیجیتال رو اصلا
بزنیم،
میتونیم همین بحث دهقان و اینا اصلا کشاورزی رو بزنیم،
بله.
چه اتفاقی میفته از نقطه صفر ماجرا که یک کشاورزی که داره تولید محصول میکنه تا انتهای این چرخه که دست من مصرف کننده
است؟ برای شما
برای ما این فرآیند رو یه توضیح
الان توضیح میدم. خب این موضوعی که الان در کشور مطرحه، خب دو از دولت 12 ها موضوع در وزارتخونه های مختلف مطرح شده، در رابطه با همین جریان بود. یعنی دو بار سازمان برنامه بودجه عزیزان مدیرانشون روش کار کردن، سه تا امور روش کار کرده، دو بار سه بار تامین اعتبار، تخصیص اعتبار شده که این پروژه در کشور اجرایی بشه. حالا برم به پروژه، سعی کنم مختصر برای شما توضیح بدم. ما تو حوزه کشاورزی ایران 21 ذینفع داریم، یعنی از کشاورز، میوه فروش سیار، میوه فروش محلی، کارگر، سردخانه دار، کارتونساز و الی آخر. اینها در بستر یک ساختار پلتفرمی یک شبکه تشکیل میدن که این شبکه به صورت هوشمند اینها رو بر اساس نیازهاشون به هم وصل میکنه.
درسته.
ما همچین چیزی رو نداریم. یعنی الان ساختار سنتی مال 3 سده قبل همون روال داره میره جلو،
میره میدون تربار
با واسطه های متعدد، دوباره اونجا با واسطه های متعدد اینجوری پیش میاد که امروز هندوانه مثلا در همدان داره خز کشاورز میخرن مثلا 10,000 تومان، امروز دست مصرف کننده 50,000 تومان
میرسه.
خب چرا؟ چه کسی باید نظارت کنه؟ چه کسی باید مدیریت کنه؟ مشکل کجا میشه حل کرد؟ با فناوری. دنیا به این سمت رفته، ژاپن به این سمت رفته. خب ما اومدیم روی خیلی کار کردیم. خب. مثلا یه نمونه الگویی در دنیا وجود داره به اسم OFN، Open Food Network، در استرالیا ایجاد شده، 14 کشور دنیا رفته
و شبیه همین چیزی که تو ایران هست.
نه 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 نزدیکه دیگه،
نزدیکه دیگه، تقریبا
هم گرفته شده
بله.
از اونه
بله.
و ولی یه تفاوتی داره دیگه، ما الان تفاوتش خدمتتون عرض می‌کنم. تو کسب و کارهای اجتماعی اول ساختارهای بین المللی اینو تعریف میکنه، میگه آقا باید صندوقهای اجتماعی یا دولتها حمایت کنن. چرا؟ به خاطر اینکه برای استارت اینا نیاز به تامین هزینه دارن، ولی شرطش چیه؟ میگه آقا من به تو حمایت میکنم، اما تو باید بعد از یه مدت زمان مشخصی بر اساس یک NPV مالی، یه الگوی اقتصادی، از ذیل حمایت دولت خارج بشی و باید دیگه بعد از اون رو پای خودت وایسی، اما با این شرط که دولت رو نظارت کنه. خب این الگو تو دنیا الان داره پیاده سازی میشه. آلمان مثلا پیشروه تو این زمینه.
یعنی دولت آلمان داره روی این
مثلا
سکو،
روی این سکو، روی نزارت. این مدل های کسب و
این مدل سکو ها
میگه آقا هر کی ایده ای داره، مثلا همین دو سال گذشته 2.25 میلیون یورو تخصیص داد، فراخوان داد، گفت آقا هر کسی مدل کسب و کار اجتماعی رو داره با الگوی اقتصادی بیاد توی وزارت، حالا اقتصاد اصطلاحا دولت فدرال، اونجا ارزیابی میشه، بعد ما حمایت میکنیم.
آقا برگردیم روی ایده خودتون، این ایده فرایندش چیه؟ به ما یه توضیح بده.
خب برمیگردیم به حوزه کشاورزی. خب کشاورزی ایران سنتیه. ما باید چه کار کنیم؟ ما باید کشاورز رو زمانی که محصولش میخواد برسه، حتی قبل از اون، بستری براش فراهم کنیم که بداند زمانی که محصول رسید بازارش کجاست.
درسته.
مثلا امروز در گیلان داره پرتقال تولید میشه، مثال عرض میکنم، کیلویی 10,000 تومان است. خنده داره البته، ولی مثال دارم.
درست.
کیلویی 10,000 تومان. شما میری گیلان پرتقال رو میخری کیلویی 10 تومان، میای تهران شده 20 تومان، میری اصفهان شده 40 تومان. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه کشاورز گیلانی نمیدونه که آقا تولید این استان امروز 20 تنه ولی عرضه و تقاضاست دیگه، ولی اصفهان کمبود داره.
درست.
چون کم داره، تقاضا بالا و عرضه کم، باعث شده اون بشه اون قیمت. ولی اگر کشاورز بداند که آقا باید محصولش زمانی که چیده میشه بازار، یعنی هدفو بدونه، ارسال کنه اصفهان، خب یک با یک مشکل از مشکلات ما کم میشه. یعنی ما میدانیم که کشاورزمون میداند که باید محصولش بره به اصفهان. بیشترین
نمیدونه یا نمیتونه، یعنی به معنی که اگه این کارو بکنه خب ممکنه پیش خودش هم فکر کنه دیگه. بالاخره همه ما میدونیم یه استانهایی
کجا باید بهش اطلاعات بده،
خب تولید میکنه،
کجا باید اطلاعات بده، جایی وجود نداره.
یه بخش دیگه بازاری که بتونه براش در واقع این تقسیم رو ایجاد بکنه.
خب ببینید، بله درست میفرمایید،
یا سکویی که این تقسیم رو ایجاد بکنه.
این ساختار، این زیسپون تو ایران وجود نداشت.
درسته.
خب ما الان هر آنچه که داریم تو بستر این سامانه های فروش، معذرت بخوام، خودشو واسطن، یعنی ساده بخوام به شما بگم، این سامانه های فروش، من میام از اون سامانه میخرم، دوباره تو همون سامانه میذارم، دوباره میفروشمش، یعنی خودشون باعث افزایش قیمت.
چه ضمانتی وجود داره سامانه شما و سکوی شما؟
خب این اتفاق افتاده میدونی، چون این پروژه 4 ساعت پرزنتش طول میکشه، من اگر بخوام برای شما تشریح کنم بعد 4 ساعت وقت بذاری با هم دیگه بریم جلو. خب. اما همه این فرآیندها طی این 6 7 سالی که در دولت در سه تا وزارتخونه کارشناسی شده و مکاتبات شده، براش تضمین اعتبار شده، به همه این مسائل در نزدیک 300 صفحه پروپوزاله روش کار شده و تونسته استراش ساختاری شکل بگیره که بتونه این مشکلات رو برطرف کنه.
نمیدونسته تا به امروز قراره که پلتفرم و سکوی شما بهش این فرصت رو بده که بدونه.
احسن.
بدونه کجا بازاره،
کجا
بفرسته تا محصولش برسه دست نفر نهایی با قیمت معقول.
نهایی کجاست اینجا؟ نهایی من و شما نیست. نهایی مصرف کننده خودشه. مصرف کننده اون کیه؟ میوه فروش محلیه.
خب.
پس پلتفرم بی تو بیه.
درست.
تا اینجای کار بی تو بی، یعنی بین بیزینس ها
دو تاست. بله.
پس من مصرف کننده دسترسی ندارم امروز، در آینده شکلش تغییر میکنه. حالا فرایند سوداوریش به چه صورت؟ ببینید امروز عرف اینه یک کشاورز که محصولش میرسه میبره میده بازار میدان میوه تروار یا سلفخری یا واسطه‌گری محصولات میدان میوه تروار 10% سود میگیره، اونو میفروشه. ما خودمون خانوادگی، خب زمینداریم، فضای کشاورزی رو میشناسیم. یکی از بزرگترین مشکلات ما واقعا بحث فروش بوده. بماند که حالا امسال چون چند ساله به خاطر آفت و خوشسالی خیلی از محصولات کشاورزی بندگان خود از بین رفته، اما چه اتفاقی میفته؟ از این بستر محصول به فروش میرسه، این پلتفرم میاد یک کارمزدی رو دریافت میکنه، آن چیزی که امروز عرف جامعه است، و اون کارمزده دوباره برمیگرده به کشاورزا.
درست.
یعنی اگر کشاورز ساوهی ما امسال باران، سیل، آفت، برف محصول نداشت، اما خوزستانی محصول داشته، اون از اون بستر فروخته، اما کشاورز ساوهی هم منتفع شده. یعنی ما در یک بازار ملی منافع رو به صورت شفاف بین کشاورزا تقسیم میکنیم. ببین چه اتفاق جالبی میفته.
یه بار دیگه اینو برای من توضیح بده، من اینجا یه ذره متوجه نشدم، میخوای چی کار کنی؟
ما در یک بازار ملی فضایی رو که ایجاد میکنیم، خب. اون بستر رو که ایجاد میکنیم، اون بستر سوداوریش متعلق به کشاورزانه، یعنی هر کشاورز سهامدار یا سهیم میشه در سود اون پلتفرم، و همه فرآیندها به صورت شفاف داره اتفاق میفته. خب حالا نکته کجاست؟ بحث نظارتیشه، بحث اصطلاحاً هوشمندسازیشه، بحث دیتاهایی که بعد اونجا اتفاق بیفته، و مسائل پیرامونی که چرخه بدون حمایت دولت امکان پذیر نخواهد بود. به خاطر همینه که باید دولت بیاد روش حمایت بکنه. هزینهشو خب حالا به حمدالله کمک کردن و سازمان برنامه‌گوچی واقعا نازنین مردان مدیران عزیزی که اونجا تو این چند سال همراهی کردن، تامین اعتبار کردن. من جای تشکر قدردانی داره از آقای دکتر ابراهیم میا رئیس امور آب کشاورزی تشکر کنم، و دیگر همکارانشون تو سازمان برنامه بودجه که همراهی کردن که این پروژه اجرا بشه. آقای وزیر، آقای نوری مشاورشون، جناب آقای نیازی و معاونشون جناب آقای فتی، همه با هم دیگه همراهی کردن تا به امروز این نقطه به پایانش نزدیک بشه و بتونه در یه استان پایلودستان مرکزی استارت بخوره. ببینید، نمیدونم تونستم تا چقدر موضوع رو تبیین کنم، اما اتفاق بزرگیه. من دارم بخش کوچکی از ماجرا رو توضیح میدم.
الان به مرحله اجرا رسیده.
خب کاراش انجام شده، فرایند به تخصیص اعتبار صورت گرفته، استان مرکزی، استان پایلوت داره اصطلاحاً کاراش انجام میشه که انشالله به صورت پایلوت انجام بشه، و حالا مسلما در آینده بسیار نزدیک در فضای مجازی، شبکه‌ها، رسانه‌ها اعلام میشه که کشاورزا بتونن به صورت پایلوت در استان‌های مختلف پله به پله رو ثبت نام بکنن و اون اتفاقات براشون رقم بخوره.
خب یه چیزی من بگم، الان این سوالی که من تو ذهنم ایجاد شده اینه که شما با این طریقی دارید ایجاد میکنید 7 8 10 دست احتمالاً شما دارید واسطه ها رو حذف میکنید.
چه جالب، چقدر خوب فرمودید. همه واسطه ها تو این بازی هستن. ببینید خیلی نکته مهمیه، احسن که این موضوع رو یادآوری کنم. هیچ بازیگری از بین نخواهد
نادیده گرفته،
نادیده نگرفته، گرفته نشده. خوب. همه واسطه ها حضور دارن، ولی
شما هم اضافه شدین که الان رقم گرونتر میشه.
نه 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 اتفاقا بازی عوض میشه. نه اصلا
چی میشه؟
ببینید امروز میخوام بعد ساختار رو توضیح بدم. امروز کشاورز محصول که میرسه میده دست یه واسطه، اون واسطه تو مسیر میاد بار میزنه میبره، دوباره یه واسطه دیگه میاد میره، در نهایت میرسه به میدان میوه تره بار، دوباره یه میوه فروش میاد از این میخره، میشه 4 تا واسطه.
آفرین.
حالا این واسطه ها هر کدام در یه نقطه مکانی حضور دارن.
درسته.
وقتی محصول یه کشاورز در یه نقطه مکانی رسیده، به اولین وقتی اعلام میکنه که این محصول رسیده، یکی از این واسطه ها انتخاب میکنه، یکیشون انتخاب میکنه، و چون پروژه شفافه، یعنی پروسه کاملا شفاف و مانیتورینگ قابل رؤیت برای همه مردم، نه برای ما، فقط برای کشاورز. خب اون اون واسطه کیه؟ اون واسطه کسی است که قراره یا فروشنده باشه یا اون محصول به فروشنده برسونه.
درست.
چرا؟ چون بعد از اون دوباره تو ساختار هوشمندسازی که صورت میگیره به اون میگه آقا اینو تهیه کردی، اینو خرید کردی، برو بده به کجا؟ میمی فروش مثلا شهر صابه. به طور
خب مثلا. مگه نمیگی شما این شفافه واسه همه؟
درست.
خب مگه من دیوانه هستم که بذارم 3 تا دست 4 تا دست به شرخه میرم سراغ خود همون تولید کننده اصلی میگم برام بفرست دیگه؟
خب این
شما
همین
الان یه پوشاک رو همین الان
بله
از همین تهران ارسال میکنیم مستقیما به هرمزگان.
درست.
به کیش.
درست.
من میخوام با فاصله بیشتر بگم، از آذربایجان غربی بله. نمیدونم کالا رو ازت تهیه میکنه این ور. خب چرا من اجازه بدم بده مثلا بره اصفهان، بعد از اصفهان بره فلان جا، یا تو همین مثلا تهران بدم به دست دیگه، دست دوم دست سوم؟ خب. بعد برسه به دست بیرون در میاد.
این پیش شرط هایی که وجود داره اینها رو مدیریت میکنه. ببین بر اساس ببین دو تا مدل داره، یکی داخل شهرستان، یکی خارج شهرستان.
خب
اون داخل شهرستان یه الگوهایی رو درش تعریف شده، چون در این فضا نمی گنجه بخوام توضیح بدم خیلی بحث.
من میگم تو خروجی ماجرا،
تو خروجی ماجرا
برای من مصرف کننده شما چه تسهیلی داری ایجاد میکنید؟
برای شما قیمت ارزان تر خواهد بود.
کی؟ همین امروز اتفاق میفته.
نه دیگه، زمانی
امروز
که
نوعی رو دارم میگم.
بله، زمانی که استارت بخوره شما به عنوان مصرف کننده میتونید تو اون پلتفرم ثبت نام کنید.
خب اگه از من بتونم گرونتر بگیرم که یه واسطه این وسط یا حذف شده یا نادیده گرفته شده.
نه 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 دیگه، چرا دیگه؟ ببین
یا سودش کم شده.
سودش یه واسطه سودش کم شده.
آها.
خب بله، ببینید ما
میذارن کار کنین.
آره اینه. اون واسطه میتونه از این سیستم بهره مند شه. بعد نکته فراموش نکنید، ما که قرار نیست اجبار کنیم همه فضای کشاورزی ایران تو این موضوع بگنجه.
آره.
ما داریم فناوری ایجاد میکنیم. این فناوری در یه بازه 10 ساله میتواند بازی رو تغییر بده، ولی امروز بر اساس برآورده ما خواهیم توانست 15% بستر کشاورزی ایران رو درگیر کنیم.
متوجه شدم.
ارزمو دارید؟ یعنی 85% همچنان داره همون روال خودش رو پیش میبره، تا زمانی که این پروژه بتواند بر اساس الگوهایی که درش تعریف شده هر کشاورز ازش بهره مند بشه، منتفع بشه و بتونه اون بازی رو خیلی نحوی که برای صورت گرفته شکل بده. من اجازه دارم
چقدر زمان داریم ما برای گفتگو؟ ادامه گفتگو 5 دقیقه وقت داریم، یه فاصله بگیریم، یه بخشی رو بشنویم، یه آیتمی رو دوستان آماده کردن راجع به کارآفرینانی که تو سطح بین‌المللی تونستن موفقیت‌هایی رو به دست بیارن. بریم با هم دیگه این بخش رو بشنویم، آگهی هم داریم و بعد خدمت شما هستیم، گفتگو رو دنبال می‌کنیم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز میگن بکرانسه، حتی تو گل و بانسه.
سلام، من سحر کاریم، با من همراه باشید با داستان‌های تازه از دنیای کارآفرینی در رادیو فرصت. گاهی بزرگترین کسب و کارها نه از یک آزمایشگاه پیشرفته، و نه از یک سرمایه گذاری بزرگ، بلکه از یک مشکل ساده در زندگی روزمره شروع میشن. داستان امروز ما داستان زنیه که با دیدن همین مشکلات ساده راهی تازه ساخت. سارا بلکلی، بنیانگذار ویژندی مشهوری از پوشاک در جهان.
یه دختر 27 ساله رو تصور کن که روزهاش رو با در به در زدن توی کوچه ها و خیابونا میگذرونه تا به این و اون دستگاه تلفن فکس بفروشه. پارتی نداره، مدرک دانشگاهی مرتبط هم نداره و تمام داراییش توی دنیا فقط 5000 دلار پس انداز. اما همین دختر چند سال بعد اسمش به عنوان اولین زن خود ساخته میلیاردر در جهان، اسمش در صدر اخبار میدرخشه.
سارا بلکلی در سال 1971 به دنیا آمد. اون از همون دوران کودکی روحیه پر انرژی و متفاوت داشت. خانوادهش اون رو تشویق می‌کردن که از شکست نترسه. حتی پدرش گاهی از اون و برادرش می‌پرسید این هفته چه شکستی خوردین؟ شاید این سوال عجیب به نظر برسه، اما هدفش این بود که بچه‌ها بفهمن شکست نشونه تلاش کردنه.